بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما زر إخواننا الذين سفكت دماؤهم بسفين لا يكون اليوم أحياء يسيقون القصص ويشربون الرنق قد والله لغلا ووفاهم أجورهم وأهلهم دار الأمن بعد خوفهم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در کنار پهنه گسترده سخنان امیرالمؤمنین متحیرانه ایستاده ایم و جلوه های سخن امام رو مشاهده می کنیم و شاید بتوانیم بهره و حظی غنیمت بریم. الان گفتگوی ما در بخش انتهایی و پایانی خطبه 182 امام است که 7 نوبت قبل رو اختصاص به این خطبه دادیم و الان در این 8 مبحث و گفتگو آخرین قسمت این خطبه رو انشاءالله تقدیم می داریم. آغاز این خطبه مبارکه جلوه های عظیم توحیدی بود در نهایت و غایت زیبایی و شگفتی امام از توحید خداوندی به بهانه های مختلف سخن فرمود و کلام راند. در لابلای اون مطالب دیگری هم مشاهده شد که خواندیم و گفتیم، اما قسمتی آغاز شد که امام به نوعی دردهای درونی سینه خودش رو باز می کند و با مخاطبان در میان می‌گذارد. نقدهای این که به زمان و مردمان دارد و مطالبی از این دست و جنس که در نوبت گذشته خواندیم به اینجا رسید. سخن قسمت انتهایی بحث این بود که الا انه قد ادبر من الدنیا ما کان مقبلا، هر آنچه اقبال شد با آمدن دولت تابناک پیامبر اسلام متاسفانه در حال رفتن و پشت کردن است و هر آنچه به برکت این پیامبر از میان مردم از جور و ظلم و جفا و شرک و خرافه برداشته شد مجدد می‌بینم در حال آمدن است، روی آورده است. و از معترحال عباد الله الاخیار، در این شرایط تصمیم قاطعانه می‌گیرند بندگان شایسته خداوند که ترحال کنند، کوچ کنند، وظیفه خودشون رو انجام دهند و بار سفر رو به سوی پروردگارشون ببندند. اگر به دقت گوش کنید ریشه اون کلامی رو الان می شنویم که فرزند بزرگوارش می فرمود الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه لیرقب المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ار الموت الا ساده و لحیات من الظالمین الا برما. آیا نمی بینید که حق متروک است و باطل در صحنه آمده است؟ در چنین فضا و جوی مؤمن نمی تواند تحمل این اوضاع و شرایط را بکند، میل و رقبت به دیدار خداوند می‌یابد و من حسین ابن علی نیز در چنین فضا و شرایطی مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز نکبت نمی‌بینم و نمی‌پندارم. ریشه سخن امام اینجاست، در همین کلام نورانی پدر بزرگوارشون. توضیح کامل رو نوبت دادیم و بعد فرمود و با اون قلیل من الدنیا لا یبقا به کثیر من الاخرت لا یفنا. این بندگان شایسته خداوند می فروشند و می دهند این دنیای قلیل غیر باقی را به آخرت کثیر جاودان و باقی. از اینجا بحث این نوبت رو شروع میکنیم که ادامه همون مطلب و باقی مانده سخن هست. ما ذره اخواننا الذین سفکت دماؤهم بسفین، چه زیانی کردند برادران من که ریخته شد در سفین خونهای ایشان بر روی صفحه خاک که امروز زنده نیستند. چه ضرری کردند؟ هیچ ضرری که نبردند، بلکه سود کامل و وافی رو با این شهادت استیاد کردند و به دست آوردند. امروز نیستند که یسیقون القصص، که اینها سیق کنند بخورند، به عنوان این که میخواهند شیء ارزشمندی رو بخورند، اما یسیقون القصص، قصص لقمه هایی رو میگویند که ناهماهنگ با حلقوم انسان است، میماند در گلو، آدمی رو خفه میکند، گلوگیر میشود، استخوان در گلوست. اینها زیانی ندیدند که رفتند دوباره سفر بستند و نماندند که امروز لقمه های گلوگیری رو در این زندگی بخورند. و یشربون رنق یا رنق و بنوشند رنق را، رنق الماء الکدر، آب تیره بدمنظر بدطعم. اینها نه امروز چنین لقمه های گلوگیر ناپسندی رو میخورند و نه چنین آب ناگوارای ناخوشی رو می نوشند. چنین وضعیتی رو دارند. قد والله نقلا، به خدا سوگند این برادران من به لقاء الهی و دیدار خداوند نائل شدند، خدا را دیدار کردند، به معنای همان لقاء اللهی که در قرآن داریم عزیزان. فوفاهم اجورهم، و خداوند هم به تمام معنا پیمانه اجر ایشان رو کامل کرد و به ایشان پرداخت. وفاهم اجورهم، اجر ایشان رو به تمام و کمال وفا و استیفا نمود. و احلهم دار الامن بعد خوفهم، و اینها رو جایگزین کرد در سرای امنی که جایگاهی مطمئن برای این هاست بعد از اون خوف و دلنگرانی و عدم اطمینانی که در این دنیا برای ایشان پیش آمد. امیرالمومنین می ستاید یاران سفر کرده خیش را، بزرگانی که الان می بینیم در قسمت بعدی، بسا نام اینها رو هم بعضشون رو مطرح می کند و مشاهده خواهید فرمود که با چه سوز و گدازی امام از یاران خیش و این کسانی که از ایشان به عنوان برادران علی یاد می کند ذکر و سخن به میان می آورد. اما اون چه مراد امام است از اون لقمه های گلوگیری که خفه می کند انسان رو و اون آب ناخوشی که هیچ استحقاق نوشیدن ندارد و جز تیرگی در اون نیست، امیرالمؤمنین اراده نمی کند به اون مگر روزگارانی که بنی امیه و معاویه بر سر مسلمین و مسلمانان آوردند، که علی و یاران علی و اونها که چنین و از این زاویه و منظر می نگرند به دنیا، به حقایق، به عقاید و ارزش ها، چنین فضایی رو فضایی می بینند که کشنده است. نمی تواند انسان تحمل این فضا و شرایط بکند. نه آبی از حلقوم به زیر می رود، نه نانی در این وضع و شرایط. نمی تواند مؤمن تحمل کند چنین وضعیت و حال و هوایی را. امام مظالمی رو مطرح می کند که کافیست یه سری بزنید به مروج الذهب مسعودی، این مورخ بزرگ قرن چهارم، ببینید در حال و هوای معاویه و حالات او چه می نویسد. و بقیه دیگران و مورخان این که مظالم و جنایاتی که در عراق، حجاز توسط شامیان در اون زمان انجام می گرفت رو منعکس کردن در صفحات تاریخ. چه می گذرد به امیرالمؤمنین؟ امام می بیند که بیش مگر چقدر گذشته است از دوران نبی مکرم؟ مگر چند سال از رحلت رسول خدا گذشته است؟ کمتر از 30 سال، قریب 30 سال، بفرمایید بیشتر 30 و چند سال مثلا. مگر این چقدر زمان است که این مقدار تحول و تغییر بخواهد در فرهنگ مسلمانان و زندگی و تاریخ اسلام ایجاد بشه؟ خون از دل این بزرگ مرد اگر میتونه زندگی رو تحمل کند، علی تمام هم مهمت خودش رو داره مبذول میکند در این که بتواند این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره سقر گیرم و بتواند تحولی ایجاد کند، وجود مبارکش در قبال تمام رندی ها و تمام مسائلی که سرمنشأ آن از کاخ سبز معاویه و از شام آغاز میشود. امام فرمود قد والله لقل الله، اینها به لقای الهی رسیدن، اجر خیش رو گرفتن و اهل لهم دار الامن بعد خوفهم، به اون مقام امن الهی پای گذاردند و نائل شدند. از اینجا سخن حضرت اوج میگیرد. اینه کجاند؟ اینه اخوانی الذین رکبوا الطریق، کجاندون برادران من که رکبوا الطریق، رفتند یاران چابک سواران، اینها طی طریق کردن. از طریق اون صراط مستقیم حق رو امیرالمؤمنین میگوید. کجان دون دوستان من که پای نهادن در مسیر استوار حق و مزو علی الحق و گذشت زندگی اینها و عمرشون و روزگارشون بر حق، اینها گذار بر حق کردن، یعنی با همراه با حق و قرین با حق روزگاران عمرشون رو به پایان رساندند و جدای از حق نشدند. کجان دین برادران من؟ اینه امارون، امار کجاست؟ اینه ابن تیهان، ابن تیهان کجاست؟ و این از شهادتین، اون مرد بزرگ ثابت ابن خزیمه ذو شهادتین کجاست؟ و این نظراؤهم، و مثل اینها که با من بودن، من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه، اونها که با من بر خون و مرگ و شهادت پیمان بسته بودند، کجان؟ و ابرد به رؤوسهم الی الفجره. اجازه بفرمایید عرض کنم به این قسمت غم‌انگیز میرسیم خدمت دوست. مشاهده فرمودید یک بار امام یاد می کند از اون بزرگانی که در صفین و در رکاب وجود مبارکشون، بزرگانی که از صحابی نامی رسول خدا هستند و به شهادت رسیدند، یاد و ذکر می کند. اما سرآمد اینها رو امام بعد از اینکه می فهمد این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مزو علی الحق، فهمد این امار، کو امار؟ گویا اولین گزینه این که امام در میان یاران خودشون در این جانباختگان وادی حق شایسته اون میبیند که نام اون رو جاودان کند در خطبه و سخن خویش برای همیشه، همون فرزند سمیه است، همون بزرگ مردی است که ابولیغزان کنیه اوست و میشناسید، بزرگ مردی که پدر او و مادر او افتخار جانبازی و شهادت در راه اسلام رو پیدا میکنند، یاسر و سمیه. عمار انسانی است عزیزان که توفیقات عظیمی رو این مرد در محضر پیامبر دارد، از کسانی است که بسیاری از مشاهد رو و بسیاری از صحنه ها رو با رسول خدا طی کرده است، از اونهاست که پیامبر فرمودن بهشت مشتاق چند کس است، ان الجنت لتشتاق، و بهشت مشتاق است نه اینها مشتاق، بهشت مشتاق عمار است، مشتاق سلمان است، مشتاق ابوذر است، جنت الهی آغوش باز کرده است و میگوید عمار کجاست، سلمان کجاست، ابیذر کجاست. تعبیر عجیبی رو از زبان پیامبر در مورد عمار نقل میکنن که شارح معتزلی ابن عبدالحدید هم مینویسد، که اجازه بفرمایید من این جمله رو عرض کنم. در تعریف مقام عمار میگوید عمار همانی است که هجرت هم در پرونده او، هاجر الی ارض الحبشه در اون هجرت، و صلا الی القبلتین، از مسلمانانی است که به دو قبله نماز میخواند، هم مسجد الحرام هم مسجد الاقصا، این سابقه رو در اسلام دارد، و هو من المهاجرین الاولین، از اولین مهاجران در محضر پیامبر، ثم شهد بدرن و المشاهد کلها، از بدر بگیرید تا انتهای عمر پیامبر در تمام صحنه ها با رسول خداست، و ابلی بلا ان حسنا، و عجب آزمون‌های سخت زیبایی رو عمار داده. ثم شهد الیمامه فابلی فیها ایزن یوم ازن و قطعت اوزنه. روز یمامه و اون روز سنگین اسلام همان روزی بود که گوش عمار بریده، خون میریخت، فریاد میزد ایها المسلمون کجا میرید، چرا میگریزید، چرا نمیایستید در پای پیامبر، و با چه شوق و اشتیاقی با اون وضعیت خود توانست کمک کند و مسلمان ها رو جمع کند. این همان است که رسول خدا در حق او فرمود، خیلی عجیبه این جمله، ان عمارا ملء ایمانا الا مشاشهه. ایمان عمار وجودش مملو ملء، ملء امتلا یعنی پوری، پر است از ایمان حتی مشاشهه، اوجر این بالای فرق سر رو میگن مشاشه، تا فرق سر از قدم تا سر عمار ایمان است. خیلی جمله سنگینی است که رسول خدا در شأن یه انسان بگوید، و فوق‌العاده است این مقامی که برای عمار گفته می شود. و اون جمله زیبای نبی مکرر رو هم می دانید که پیامبر به عمار فرمودن که عمار تختل و کلفعت الباقیه، تو رو یک گروه متجاوزی به شهادت می رسانن، یک گروه ستمگر و متجاوز و طاغی تو رو می کشن، و آخرین چیزی که از دنیا بهره تو می شود یه ظرف شیری بیش نیست. هنگامی که در صفین عمار اون ظرف شیر رو گرفت از دست اون پرستاری که آمده بود و نوشید، تکان خورد، دانست که این صحنه همون صحنه است که حبیبش رسول خدا وعده اون رو به عمار داده است. امیرالمومنین عمار رو میشناسد که چه وجود عظیم و گرانقدر و چه کیمیای بزرگی برای اسلام بوده است، و چگونه خودش کشته عمار رو پیش روی خودش علی غرق در خون دیده است. فهمد عین عمارون عین ابن تیهان، ابن تیهان ابوالهیثم از صحابی نامدار دیگر پیامبر، از مردان بزرگی است که باز در صحنه های مختلف با پیامبر مردانگی کرده است و ایستادگی کرده است که شرح حال اون هم در تاریخ فراوان است. و این از شهادتین، ذو شهادتین ثابت ابن خزیمه، یعنی صاحب دو شهادت. در یه صحنه ای که برای رسول خدا پیش آمد، این شاهد اثبات مدعای پیامبر بود، فرمودن این ثابت ابن خزیمه کسی است که شهادت او کار دو شهادت می کند. از اونجا نام او در تاریخ ذو شهادتین شد، و چنین عنوانی رو برای این بزرگ انسان و صحابی نامدار پیامبر دادن. و این ذو شهادتین کجا اندیم یاران عزیز من؟ به دنبال اون فرمود و این نظراؤهم، من سه نام رو گفتم، نظیر اینها کسانی که با من بودن، ابن بودیل، کو ابن بودیل؟ اون پهلوان بطل و نامدار قدرتمندی که به تمام وجود جان خودش رو در راه اسلام داد و با من در صفین به صحنه آمد و به شهادت رسید. کجاست هاشم ابن عتبه؟ استیاب ابن عبدبر، جلد دوم صفحه 70 می نویسد که از اونها که با پیامبر در بیعت رضوان، اون شجره مبارکه سوره مبارکه فتح، با رسول خدا بیعت کردند، اون جماعتی که با رسول خدا اومدن وارد مکه بشن، مکیان نگذاردن، منجر به صلح حدیبیه و بیعت رضوان شد، برگشتن به مکه، به مدینه. این بزرگ عالم اهل سنت می نویسد 300 نفر از اون صحابی پیامبر همراه علی در صفین جنگیدند و 63 نفر اونها کشته شدند و به شهادت رسیدند. فاجعه است، فاجعه است عزیزان، 300 صحابی نامدار پیامبر بازو به بازوی امیرالمومنین و در رکاب او و به فرماندهی حضرت به مقابله شامیان برمیخیزند. 63 نفر اینها خونشون میریزد روی این زمین، بیدار نمیشن جماعت خفته هنوز، میشنوند که پیامبر گفت عمار تختل کلفعت الباقیه. زلزله میفتد، ولوله میفتد در سپاه شام که آی عمار را ما کشتیم. این جمله پیامبر بود، این گروه راهزن چنینی. آنگاه توطئه ها و مکرهای امراسی به صحنه میآید، قضیه رو مغلوب میکنند. نه، عمار اگر کشته شد، علی او را به این صحنه آورد، توسط علی کشته شده است، پس نه توسط ما. مزوری های این چنینی به صحنه می آید و ماجرا را چه می کند؟ فرمود این نظرا هم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه. کجا اندون برادران من که تعاقدوا؟ ببینید تعاقدوا از ماده عقد میاد. ما یه عقدی داریم و یه عهدی داریم عزیزان، هر دو معنای پیمان معاهده است، اما با این فرق هنگامی که بحث عقد مطرح میشه شدت بیشتری دیده میشود. عقد از ماده عهده میاد، یعنی گره زدن، گره محکم به استوار. به همین خاطر عقد به خدا نسبت داده نمیشود، به خداوند عهد نسبت داده میشه. علم عهد نه علم عقد الیکم یا بنی آدم. چون خداوند نیاز به عقد ندارد، قدرت او نیاز به گره زدن محکم نداره، ما نیاز به این داریم که قرارداد بنویسیم، سفته بدن، پشت چک رو پدر رو پدر بزرگ و جد و آبا همه امضا کنند و چنین و چنان، بعد هم متاسفانه درست در نمی آید. ما نیاز به محکم کاری داریم، خداوند نیاز به محکم کاری ندارد. چون ولا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت خدا کسی نمیتواند بگریزد و بدراید. پس عقد به معنای پیمان‌های خیلی استوار و محکم است. فرمود کجا اندون برادران من که اینها هم پیمان شدند علی المنیه، منیه به معنای مرگ، کشته شدند. اینها پیمان تا پای جان و خون بستند، پیمان بر شهادت و مرگ بستند با وجود من، همراه من، و به پیمانشون عمل کردن. بس غم‌انگیز بعض از اینها که و ابرد به رؤوسهم الی الفجره، که سرهای اینها از تن جدا بریده، جدا فرستاده شد، هدیه برای فاجران و بدکاران. و ابرده به رؤوسهم، ابرده از ماده برده و برید، جا او به رؤوسهم مع البرید الی الفجره، معنا این میشه یعنی کجا اندون کسانی که سراشون رو بریدها و به اصطلاح اونها که میرسانن چیزی را به جایی به نامرسان چه میگفتن؟ برید. اونها که چیزی را به جایی میرسانن، کجا اندون هایی که سرهای اینها توسط این حاملان پیام ها منتقل شد برای فاجران، منتقل شد به شام، که معاویه بساط سوروساتش رو در کنار سران بزرگانی نامدار از صحابی امیرالمومنین برقرار کنند. کجا اندون سرهایی که به هدیه رفتند در راه فضیلت و حقیقت، و چنین پای پیمان خودشون تا آخرین لحظات ایستادند و وجودشون رو فدای فضیلت و حقیقت و امام خودشون کردن. کجان دونی یاران من؟ دیگه به این قسمت از سخن که میرسد امیرالمؤمنین به تعبیر بنده دیگه نمیتواند بیش از این تحمل کند. قال نوف بکالی که از ابتدا خطبه رو نقل میکرد میگه ثم ضربه علیه السلام بیدهی الی لحیته. یک بار دیدیم در حضور جماعت و مردمان و تمام گروه که علی ایستاده است و بالای این بلندی سخن میگوید، یه مرتبه حضرت دست رو بر محاسن و ریش خود برد و ریشش رو به دست گرفت. ثم ضرب علیه السلام بیدهی الی لحیته الشریفه الکریمه، بر محاسن شریف خودش، فأطال البكاء، و دیدیم علی نگریست بلکه فأطال البكاء، دیدیم بسیار طولانی، نه اینکه آرام شود گریه او، با صدای بلند در یه برهه طولانی شانه های علی می لرزد، دستش رو به محاسنش گرفته است و اشک‌ها بر رخسار علی فرو میبارد. من نمیدونم چی بگم عزیزان خدمتشون. تصور بکنید یه کوهی از صبر و مقاومت، یه مردی که در تمام دشواری های زندگی پا به پای امین وحی تمام صحنه ها رو طی کرده است، تمام تلخی ها رو متحمل شده است. شاید در بسیاری از صحنه های غم انگیز کسی اشک علی را هرگز ندید، ندید که شانه علی بلرزد و رخسار او تر شود. اما الان یه فرمانده، یه سردار، یه امیر، یه خلیفه در پیش روی مردم خودش ایستاده است و زار زار میگرید. زار زار میگرید. فعطال البگا. چرا؟ چی شد که امیرالمومنین این حالت؟ این گریه چه گریه ایست که امام داره؟ و هیچ بنا ندارد بپوشاند حالات خودش رو، حالات روحی خودش رو. علی تسلط اون دارد بر نفس خیش که این عشق رو اینجا مانند دیگر عشقهای خودش شبانه رها کند، اما مثل اینکه اینجا باکی ندارد، پروایی ندارد که اینجا حالات روحی خودش رو امام منتقل کند به جماعت و ببینن این چه عشقی است که امیرالمومنین به این شیوه دارد. مسلم ابتداعا خواندیم دیگه، وقتی میفهمد عین اخوانی دارد میگد اینها کسانی بودن که رسیدن لقل الله فوفاهم اجورهم. اولین نکته ای که دیده میشود این عشق امام نیست مگر عشق فراق و عشق وصال. یعنی علی مشتاق اون لقا است که این یاران و برادران اون نائل به اون شدن. علی مشتاق دیدار پروردگار خیش است. این عشق عشق شوق دیدار است، چون در حقیقت علی می داند که به زودی چه اتفاقی برای او خواهد افتاد و چگونه به خواسته خیش می رسد و واصل می گردد. ابتداعا این عشق عشق شوق دیدار پروردگار است، عشق مشتاقی در فراق یاران و کسان خیش، امارها و این بزرگ مردانی است که نام اونها رو خواندیم و گفتیم. سوم، عشق امام عشقی است که می سوزد علی وقتی بسرتات رو می بیند، این مظالم و جنایات رو، قدار بندهای معاویه رو می بیند که دست اینها رو باز گذاشته شام در خون و جان و ناموس مردم. می بینه که ناموس مسلمان رو چگونه به تاراج و غارات دارن می برند، میبینه که به هیچ کسی رحم و ترحمی نمی کنند و چه جنایاتی اینجا اونجا انبار کجا به بار می آورند که در لابلای سخنان علی در جای دیگر. علی می سوزد دل و جگرش از اینکه چرا این مظالم داره توسط خود مسلمان ها به ظاهر بر مسلمانان و اسلام روا میشه. این سوز گداز خودش رو با زبان عشق داره منتقل می کند به دیگران. این حس همدردی خودش رو و حس گداز خود و تأسف خودش رو بر این مظالمی که داره انجام میشه. از طرف دیگر عشق امام عشقی است بر جهالت، بر این جهالتی که داره موج میزند که چرا متحمل این صحنه ها میشن مسلمان ها، چرا میپذیرن، چرا فریب میخورن، چرا باید کار به اینجا بکشد، یه سو نهروان، یه سو جمل، یه سو سفین، چرا باید کار به اینجا بکشد و چه این اوضاعی دست بدهد در فراق پیامبر و رسول خدا. تمام وجود امیرالمؤمنین مملو و از این حزن و اندوه جانکاه اینجا به خودش یه مقدار اجازه میده که ببینن مردم این حالات را، متوجه بشن که چنین قدرتمند عالم عارفی چون علی چگونه دارد باز میکند این غمهای جگربند خودش رو و داره بیرون میرزد و به یاران خیش و به مردم نشان میدهد. فرمود فعطال البکا، امام طولانی کرد این گریه خودش رو. ثم قال علیه السلام، سپس فرمود اوه کلمت شکوا و توجعین. وقتی که انسان میخواهد تمام غم و حزن و سوز جگر خیش رو برساند، تو ما چکار میکنی؟ چه صوتی از صدای شما و از حلقون به در میاد وقتی که تمام این غم رو میخواییم بدیم بیرون؟ این همین است. یعنی کلمه آه تبدیل میشه به چی؟ به عوه. یه آه جگرسوزه، جانگدازی که آتش به خرمن ارباب نظر افکند، امیرالمؤمنین از دل برون کشید. عوه الا اخوانی اللذین قرأوا القرآن فأحكموه و تدبروا الفرض فأقاموه. استدعا میکنم اینجا دقت بفرمایید، فوق العاده زیبا و تکان دهنده است. امیرالمؤمنین شروع کرد از اینجا. آه بر اون برادران من، همونها که با علی بودند و نام بعض از اونها رو برد، که چنین 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 بودند. از اینجا امام 6 ویژگی و خصلت رو نام میبرد که اینها ویژگی های برادران علی است، اخوان علی هستند. البته امام در عین اینکه داره ویژگی های این یاران صادق و راد مرد خیش رو مطرح میکنند، افق رو پیش روی من و شما باز میکنه و روشن میکنه. میخواهید در ردیف برادران علی باشید؟ میخواهید پیوند و خوت با امامتون ببندید؟ میخواهید نظیر و شبیه علی باشید؟ میخواهید ملازم مسیر علی باشید؟ تمام اینا تو معنای خوبت افتاده است. میخواهید 6 تا ویژگی امام میگه راه رو باز میکنه. توجه دارید؟ 1. این برادران من کسانی بودند که قرأ القرآن تلو القرآن است در اکثر نسخ نهج البلاغه، تلو القرآن فاحکموا. اینها کسانی بودند که قرآن را تلاوت کردند، فاحکموا و احکام به آن کردند. اگر تلاوت باشد استحضار دارید که ممتاز بودن بیشتری هست اون نسخه هایی که تلاوت داره. این رو در بحث تفسیر خدمت عزیزان تفاوت بین قرائت و تلاوت رو بارها مطرح کردیم. هر نوع خواندن قرائت است، اما خواندنی که با تلوه، یعنی با قربه، با نزدیکی است، با اتصال، با پیوند، با حرکت، با مسئولیت، با عشق و انس، این میشه تلاوت. تلاوت ویژگی خاصی دارد. این برادران من کسانی بودند که قرآن رو تلاوت میکردند. اینها قرآن تو وجودشون اومده بود، اینها انس پیوسته و عمیق با آیه کلام الهی یافته بودند. فاحکموا، اونگاه آیات و بیانات قرآن را احکام میکردند. دو معنا برای این جمله وجود دارد. یکی اینکه فاحکموا یعنی به قرآن حکم میکردند، یعنی همه اموراتشون رو بر اساس حکم قرآن انجام میدادند و منظم میکردند. معنای دوم، اینها قرآن رو تلاوت میکردند، بعد احکمو ای اثبتو، بعد این رو ثابت میکردند در زندگی خودشون. یعنی زندگی اینها آن به آن حول محور کلام الهی میاد. حبشون قرآنی، بغضشون قرآنی، سیاستشون قرآنی، دیانتشون قرآنی، اخلاقشون قرآنی، ادبشون با قرآن. اینها تلاوت قرآن میکردن، به حقایق قرآن میرسیدن، درک زیبایی ها و لطائف کلام الهی میکردن، انس و پیوستگیشون با آنگاه خط به خط، جمله به جمله در زندگی آیات الهی رو تثبیت میکردن. چهرهشون چهره قرآنی، لبخندشون لبخند قرآن، کلامشون آهنگ قرآنی، زنداریشون، شوهرداریشون، فرزندداریشون، پدر مادرداریشون، همه چیزشون. اینها چنین توفیقی رو یافتن. کسی برادر علی است که چنین پیوند و ملازمتی رو با کلام الهی و وحی دارد. عزیزم قرین میشه زندگیش با قرآن، بوی علی میدهد. چنین انسان فرمو تلو القرآن فاحکمو و تدبر الفرز فاقامو. دومین ویژگی این برادران من و اونها که مایلن در این وادی در آیند این است که اینها تدبر، اینها تدبر در فرائض و تدبر الفرز فاقامو. تدبر در فرض می کردن، فرائض را اقامه می کردن. تدبر رو می دانیم، همیشه گفتیم وقتی شما این طرف رو میبینید، حالا اون طرف رو میبینید، کامل بررسی میکنید، این میشه تدبر. یعنی دبر شی رو میبینیم، یعنی نگاه جامع عالمانه فراگیر، این میشه تدبر. اینها کسانی بودند که فرض، یعنی امور قطعی، لازم، واجبات، مسلماتی که خداوند میخواهد و بازگو میکنند، اینها تدبر کردن فرایض الهی رو. اینا نماز رو پس و پیش نماز، همه ابعاد نماز رو، عمق نماز رو، صورت و سیرت نماز رو دانستن. اینا حج رو به تمام معنا شناختن. اینا کعبه رو ندیدن که فقط گرد کعبه بچرخند، اینا شناختن این چهار زاویه یعنی چه، چهار رکن کعبه چیه، چرا خداوند کعبه قرار داده است، چرا اشکال دیگر هندسی نیست. اینا دانستن که اجزای معرفت چهار جز بیش نیست، تحلیل است، تکبیر است، تسبیح است، تحمید است و هر کنج خانه خدا یه ضلع از اضلاع چهارگانه معرفت رو در جهان طائف و طواف کننده شکوفا می کند، می چرخد که فروک در تحلیل و تکبیر و تسبیح و تحمید شود. اگر بچرخد و بویی از این معارف نبردد که توافی نکرده است، توفی نکرده است. اینها تدبر کردند در این حقایق، فهمیدند این رازها رو، این فرض رو فهمیدند. اونگاه فاقامو، اینها حقایق شرایع رو فهمیدند، عمیقا بررسی کردند، اقامه کردند. اقامه عمدتاً دو ویژگی درش دیده میشه دیگه، بله، یکی پایایی است، دوم پویایی است. یعنی اینها فرائضشون رو با اون تدبر، با نگاه عالمانه شناختن واقعاً دینشون رو و حقایق دینشون رو، و بعد اینو تو زندگی خودشون به طور مستمر و مؤثر پیاده کردن. میشه دو ویژگی که عرض کردم در مورد اقامه، هم پیوسته بود هم مؤثر بود. اینها به این معنا موفق شدن به فرائض خودشون و وظایفشون عمل کردن. دو، سوم، این یاران من کسانی بودن که احیا و سنه، اینها در کنار قرآن به سنت پیامبر و پیشوایانشون ملتزم شدن و زنده کردن، نشون دادن، حیات دادن به این سنت تو زندگی خودشون، نگذاشتن سنت پیامبرشون بمیرن. چه بگویم من خدمت دوستان عزیز، واقعا اگر اون مدل حقیقی و نماد حقیقی سنت و سیره پیامبر و امیرالمومنین و فرزندان او منطبق بشه بر زندگی ماها و مدعیان ایمان و نبوت و امامت، فکر میکنید کجای این روش زندگی ما همگونی و هماهنگی با این مدل خواهد داشت؟ چند درصد اون ممکنه منطبق باشه؟ فرمود احیا و سنه، اینا سنت پیامبر رو زنده کردن تو تمام مسائل زندگی خودشون، جان دادن به این سنت، نگذاردند از میان برود و محو شود و بمیرد این سنت، ملتزم به سنت، شناختن سنت پیامبر رو و سنت پیشوایانشون رو، احیا آن کردن. و امات البدعه، ویژگی چهارمشون، و اینها بدعت رو میراندند، هر انحراف و کجروی رو شناختند، مقابل اون استوار ستیزه کردند و ایستادند و اجازه ندادند که هر دهانی باز شود و هر روشی و هر چیزی بخواهد در دین خدا وارد شود و انحرافی ایجاد کند، به تمام وجود سینه سپر مقابل اون عالمانه و آگاهانه ایستادند. این یاران من و برادران من کسانی بودند که قرآن پژوهانی بودند، کسانی بودند که انس با کلام الهی پیدا کردند، این کلام رو در وجود خودشون احکام کردند، پیاده کردند در زندگیشون. اینها کسانی بودند که فرائض الهی رو عالمانه شناختند، متعبدانه تن دادند و پذیرای اون شدن و عمل به اون کردن. اینها کسانی بودند که الگوی وجودی خودشون رو، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی نبی مکرم قرار دادن و زنده کردن روش پیامبر رو تو زندگی خودشون، تو شرایط خودشون، و به هیچ کجروی و بدعتی اجازه ندادن، مقابله با بدعت ها کردن و انحرافات کردن، بی تفاوت از کنار اون نگذشتند. پنجمین ویژگی یاران من و برادران من این بود که دعوا للجهاد فاجابوا، به مجرد این که اینها صدا زده شدن و خوانده شدن، به مجرد این که اینها رو من خواندم، گفتم آی مسلمانان بیایید که امروز روز آمدن برای اسلام و حرکت برای دینتونه، روز برخواستن است، اینها نگفتن که امروز سرد است یا گرم است، نگفتن که چنین است و این پروژه مانده است و فلان جا مانده است. دو اول الجهاد فعجابو، به مجرد این که اینها خوانده شدن برای حرکت و جهاد در راه خداوند به معنای عام کلمه بگیم، نه فقط جهاد نظامی، فعجابو، فافاء سرعت، به سرعت، سرعت رو میرسه، سریعا پاسخ دادن و جواب دادن، معطل نکردن، سبک سنگین نکردن، استخاره نگرفتن که بروند یا نروند. ششم، و وسقو بالقاعد فتبعو، و اینها به قاعدشون، به پیشوای خودشون که من علی باشم واسق شدند، به تمام اطمینان، به تمام وثوق و قرار پذیرفتند امامت و رهبری و قیادت قائد خودشون رو، فتبه او، لذا تابع اون شدند، پیون رو گرفتند، تنها نگذاردند او رو در هیچ صحنه ای و همراه اون گام برداشتند و آمدند. شش ویژگی رو امام مختصات عمار ابن طیهان دیگر یارانی که اشاره فرمود ذو شهادتین و این بزرگان و همه کسانی که در طول تاریخ علوی تبارند، عزیزان علوی مرامند، همه اونها که چنین ویژگی هایی رو میخواهند در وجود خودشون ایجاد کنند، امام اون شاهراه اصلی رو با این شش نکته مطرح میکنند. کسی که در این مسیر میآید، اشاره کردم، بوی طیب و پاکیزه یاران علی را و در حال هوای حیات علوی تنفس می کند و زندگی می کند. ثم نادا به اعلا صوته، سخن به اینجا که رسید یک بار امام با صدایی بس بلند، یعنی با بالاترین حد صدا، می دونید جوهر صدای امام خیلی بالا بوده است، امیر المؤمنین اون صداشون جهوری، به اعلا صوته با صدای بلند و بانگ پرخروش علوی فرمود الجهاد 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 الجهاد، مردم من اعلام میکنم که میخوام به سوی معاویه برم، میخوام برگردم صفین، برخیزید. الجهاد با نصب میاد، با فتح میاد، یعنی بادروا الی الجهاد، یعنی سابقوا الی الجهاد، بشتابید بشتابید. تون وصیت نامه کن الله الله، بشتابید به سوی خداوند، مراقب باشید خدا را. الجهاد الجهاد عباد الله، بندگان خدا، من اعلام کردم وظیفم رو، به شما دارم اعلام میکنم، برخیزید، تحمل نکنید چنین فضای تیروت حالی را. الا و انی معسکرون فی یومی هادا، من همین امروز دارم اعلام میکنم که من تصمیم عسکر دارم، تصمیم سپاه دارم و میخواهم سپاه را راه بیندازم، لشکرم رو ساز و برگ بدم و میخواهم به لشکرگاه و بیرون از کوفه بروم. من دارم اعلام میکنم امروز به همتون، تصمیم قاطع، اعلام مسلم، و انی معسکرون فی یومی هادا، فمن اراد الرواح الالله فلیخرج، هر کسی که میخواهد، و من اراد الرواح، راحه روحو به معنای رفتن، اما رفتن نیست که توش چیه؟ حال است، شور است، دل است. و من اراد الرواح الالله فلیخرج، هر کسی که میخواهد چنین مشتاقانه به سوی خدا حرکت کند با من هم پیمان شود، هم مسیر شود. اما فرمود فلیخرج، برون آید، یعنی چی؟ از چی بیرون بیاد؟ اگر کسی میخواهد به سوی خدا برود، اول از چی باید بیرون بیاد؟ از خود باید بیرون بیاد. تا کسی از خود به در نیاید به سوی خدا حرکت نمی کند. عزیز من، خود و آنچه پیرامون این خود را گرفته است، میخواد مال باشه، میخواد منال باشه، میخواد جاه باشه، میخواد هرچی باشه، هر کسی که به سوی خدا میخواهد مشتاقانه بشتابد، فلیخرج، بگذارد و بیاید تا با ما همسفر و هموادی شود در این میدان و در این محلکهی که پیش رو داریم. این پایان خطبه امیرالمؤمنین، یعنی سخنرانی امام دیگه حجت تمام شد، به پایان رسید، اما خطبه پایان نرسیده، یعنی کلام امام تمام شد اما یه ادامهی داره که این ادامه رو بخونم در نهج البلاغه خدمت دوست. قال نوف، همون راوی اول، نوف بکالی که این رو شب اول معرفیش کردیم در نخستین بحث خدمت عزیزان، همین مرد بزرگ باصفا، قال نوفان، نوف گفت بعد که علی این خطبه رو خوند، و عقد للحسین علیه السلام فی عشرت آلاف، عقد کرد برای حسین ابن علی 10,000 نفر را، یعنی امام شروع کرد نیروهاشو سازماندهی کردن، 10 نفر را همپا کرد و متعهد کرد با سید الشهدا، یعنی فرماندهی 10,000 نفر از سپاهش رو داد با حسین ابن علی. و لقیس ابن سعد رحمه الله فی عشرت آلاف، و برای قیس ابن سعد 10,000 نفر دیگر را. قیس ابن سعد کیست؟ این مرد عجیبی است. این قیس ابن سعد، این فرزند قیس ابن سعد ابن عباده است. پدر این مردی است که بزرگ خزرجیان، کسی است که چه خدماتی رو در اسلام از یاران و انصار پیامبر در مدینه و چه خدماتی رو انجام داد و وفاداری خودش رو اونچنان به پیامبر رساند و ثابت کرد که بعد از رحلت نبی مکرم و ماجراهای خلافت و ماجراهای سقیفه، در سقیفه حاضر بود، انصار کاندیدش کردن برای خلافت، نپذیرفت و بعد هم با خلیفه بیعت نکرد، بیرون رفت از مدینه. اما چند ماهی نگذشت خبر کشته شدنش رو توسط جنیان دادن، مشخص شد که ماجرا چه شد. بعد شعر هم درست کردن که جنی ها خواندن قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده و رمیناه به سهمین ولم نخطئ فؤاده. ما سعد ابن عباده رو کشتیم، تیر اومد مستقیم خود به قلبش، خطا هم نکرد. کدوم جن؟ جن کجا بود است؟ یعنی چه؟ مشخص شد کدام دست و داستانی چنین تروری رو انجام داد و سعد ابن عباده رو از میان برداشت. قیس فرزند این مرد است، از کسانی است که ترابی است، یعنی محو در وجود نازنین امام علی است، اوقا کرده است در محضر امام. این سعد ابن عباده فرصت نیست من بخوام بخونم شمه از حالات این بزرگ مرد را. و عقد و لقیس ابن سعد رحمه الله فی عشرت آلاف، 10,000 نفر رو بیم، و لعبی ایوب الانصاری، و 10,000 نفر رو به فرماندهی ابو ایوب انصاری قرار داد. ابو ایوب انصاری رو میشناسید دیگه، این اون خزیمت ابن اون عرض به خدمتون خالد ابن یزید ابن کعب، یا همون ابو ایوب انصاری معروف از خالد ابن یزید ابن کعب. این همون مرد مدنی است که وقتی پیامبر وارد مدینه شدند، ورود مدینه کردند، تمام اهل مدینه اشتیاق هم داشتن که پیامبر در خانه اونها ورود بیان، اما اومدن پیامبر فهمیدن که نه، من مرکبم رو رها میکنم و ببینم کجا میرود که امتیازی برای کسی درست نشه. رسید محاذی خانه ابو ایوب انصاری نشتر، زن ابو ایوب انصاری دوید این به اصطلاح نمیدانم ساک پیامبر، ابزار پیامبر، بخچه پیامبر رو هرچی بود، اینو برداشت برد تو خونش. یاران پیامبر گفتن یا رسول الله چه بکنیم؟ فهمودن مرد همانجا میرود که اسباب او میرود. پیامبر میهمان خانه ابو ایوب انصاری شدن و این افتخار بزرگ برایمون، تو تمام صحنه ها با پیامبر همراهی کرد، تو تمام غزوات به تمام معنا، و وفاداری خودش رو به امیرالمؤمنین وصی به حق پیامبر نیز اثبات کرد در تمام دورانی که تا شهادت امیرالمؤمنین. و 10,000 نفر رو به فرماندهی ابو ایوب انصاری قرار داد و لغیرهم علی اعداد اخر، و به بعضی از فرمانده های دیگه شونم یه تعدادی رو، یعنی در مجموع یه لشکر 40,000، این 30,000 و بقیه اونها یه لشکر قریب 40,000 نفر رو امیرالمؤمنین آماده کرد. بعد از این سخنرانی، اون سوز وجودی امام، عشق جانگاه امام، اون چنان مردم رو به وجد اومد که فوج فوج اومدن به مسکر، اومدن پیوستن به سپاه امیرالمؤمنین، آماده حرکت به سوی شامیان و معاویه. و هو یرید الرجع الی صفین، دیگه امام تصمیم قطعی گرفت که بازگردد به صفین و ادامه نبرد. اما فما دارت الجمعه، کلمه جمعه گاهی روز پایانی هفته است، گاهی کل هفته رو میگن جمعه، گاه روز بعد از پنجشنبه رو میگیم، گاه کل هفته میشه جمعه. اینجا به نظر من این معنای دومه، فما دارت الجمعه، یک جمعه نگذشت، یعنی یه هفته نشد از این سخنرانی. امام سخنرانیشو انجام داد اما 7 روز نشد و امام آماده بودن با یارانشون به صفین برند که فما دارت الجمعه حتی ضربه ابن الملعون ابن الملجم لعنه الله، یفته نشد. بعد از این سخنرانی که فرق مبارک او توسط ابن ملجم شکافته شد، حتی ضربه الملعون ابن الملجم لعنه الله. الان بهتر می فهمیم که چرا فعطال البکا، چرا علی می گریست. این چه عشقی بود که تا الان راه نکرده بود امام، تو این 63 سالگیش داره این عشق رو راه میکنه در حضور مردم. کی دیده یک فرمانده قدرتمند اینطور در حضور سپاهش بگرید؟ علی دیگه میداند این آخرین موقفی است که ایستاد خطبه میخواند. دیگه اگه علی بخواد خطبه بخونه باید در بستر بخواند، نه ایستاد با فرق شکافته بخواند، نباش همشیر حمایل کرده. دیگه راه میکنه امام خودش، دیگه میگه که ببینید دیگه این حال سوز من را و حال من رو ببینید. ضربه فرود آمد، امیر به بستر رفت و به لقاء الهی فتراجعت الاساکر. سپاه از نخیله که اردوگاه نظامی امیرالمومنین بود برگشتن، این نزدیک کوفه بود، برگشتن از این معسكر برگشتن. فکنا که اقنامن، شدیم مانند، اینو نوف بکالی میگه، شدیم مانند قنمها و گوسفندانی که فقدت رائیها، شدیم مانند گلهی که شبان ندارد. تختف از زعاب من کل مکان، از هر سو گرگها حمله کرده تا از میان ما شکار خودشون رو بگیرن. این شد سرنوشت امت بدون علی و بدون ولی ذوالجلال. خب این پایان غم‌انگیز و سوزناک و جانکاه خطبه 182 امیرالمؤمنین بود که من قدری ملاحظه کردم و خدمت دوستان با تخفیفی مطلب رو بازگو کردم و منتقل کردم محضر مبارکتون. و همونطور که در ابتدا خطبه گفتیم عزیزان، بله این آخرین خطبه امام است، یعنی امام علی بعد از این دیگه خطبه ایستاده نخواندند و سخنی رو در جمع یارانشون واگو نکردند. همونطور که اشاره کردم از حضرت مطالب دیگری در نهج البلاغه خطبه یا نامه هست که اینها دیگه پس از این ماجرا و در این عرض به خدمتون فاصله ضربت خوردن تا شهادت وجود مبارکشون نقل شده است در نهج البلاغه. سپاسگزاریم حضرت پروردگار را که به حمد الله در این فرصت هایی که دست داد این خطبه گرانسنگ نورانی را محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم و این 8 گفتگو در این خطبه تقدیم شد، ابتداعا به ساعت مقدس خود امام صلوات خدا و درود خدا بر او باد، اونگاه محضر مبارک شما دوستان عزیز، و انشاءالله ببینیم که باز بهره و نصیب ما چه می شود برای هفته آینده و نوبت بعد و کدام خطبه یا کدام نامه رو بتوانیم انشاءالله باز شروع کنیم و تقدیم محضر مبارکتون بر وعدگارا. و حالات خوش امیر المؤمنین در حین خواندن این خطبه به عرفان علوی و به سوز جانکاه مولای ما امیر المؤمنین توفیق اونس، نزدیکی و تقرب به سخنش رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را اهل اون 6 ویژگی قرار بده که امام خصلت‌های برادران خودش رو با آن معرفی فرمود. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.